الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون بررسی روایاتی بود که مفاد آن احکام جدید در دوران مهدوی. روایات را بررسی میکردیم، رسیدیم به روایت از امام کاظم علیه السلام، خلق الله الارواح قبل الابدان، و مفادش این بود که در دوران حکومت امام زمان قانون ارث تغییر میکنه و نسب مراعات نمیشه. لم یورث الاخ فی الولاده. و این یک روایت نبود، چند روایت هم بود. گفتیم این روایت رو بررسی سندی کنیم تا برسیم به بررسی دلالی. از نظر سند همون راوی از امام کاظم که جرحم ابن ابی جهینه یا جهنه باشد، این مجهول، این ما بحث کرد. اما منبع این روایت، تنها کتابی که این روایت را نقل کرده، دلائل الامامه مرحوم طبریه. گفتیم یک نیمه نگاهی، یه مطالعه و بررسی سریع نسبت به این کتاب داشته باشیم. از ذریعه جلد 8 صفحه 247 یه بحث مشروحی راجع به این کتاب دارد و راجع به این معلم. در ارتباط با این مؤلف و این کتاب چند تا نظره. یه نظر این است که مؤلف کتاب دلائل الامامه همون مؤلف کتاب المسترشد که ترجمه و شرح حالشون را مرحوم توسی و دیگران مطرح کردن. المسترشد، بله المسترشد. یه نظر دیگه این است که نه، یعنی معاصر مرحوم شیخ توسی و دیگران. یه نظر دیگه این است که ایشون در قرن 5 بوده، المسترشد قرن 4. که من گفتم شیخ طوسی راجبش گفته است، نه چیزی نفهمون دستم هفت پس میشن. ایشون قول دوم این است که مؤلف دلائل الامامه، هر دوشون به نام طبری، هر دوشون به نام بالاخره محمد ابن جریر ابن رستم، اما مسترشد معاصر طبری صاحب تاریخ بوده ولی مؤلف دلائل الامامه قرن 5 و معاصر شیخ طوسی بوده. اون کسانی که میگن یکی نظیر مرحوم سید هاشم بحرانی، میگن متعدده، عمدهشون مرحوم آقا بزرگ تهرانیه و آقای مامقانیه که بحث مشهوری نسبت به این دوتا مؤلف دارد. در تنقیح المقال چاپ قدیم جلد 2 ظاهرا اواخرش هر دو رو طبری رو نقل میکنم و میفهمم که من متعدد هستم در تنقیح المقال. خب قول بعدی هم که هست که ما با یه تتبع ناقص پیدا نشدم که قائلش کیه، ادعا کردم که این دلائل موضوع از جعلیات و در قرن هفتم وضع شده، واضعش هم بعضی از غلات هستن. اینجوری میشه بعضی از غلات واضعش هستن و نسبت دادن به ابن جریر. البته مرحومه آقای تهرانی می فرماید که لی قصورهی فی فن تاریخ و رجال، این آقا که همچنان حرفی زده وارد نیست، نه تاریخ بلده نه رجال بلده است. خلاصه اینم یک گفت آقا بزرگ تهرانی این قول رد میکنه، این آقایانی که این حرف را میزنن شاید دلیلشون این باشد که این کتاب تا مدت ها نبوده و اولین کسی که این کتاب را صحبتش کردن و مطرح کردن ابن طاووس متوفای 664. خب خود ابن طاووس همچنین ادعایی نفرمودن که این موضوعه. از این کتاب گاهی تعبیر دلائل الائمه یا دلائل الامامه تعبیر فرمودن. خب ایشون هم نفرمودن که این کتاب موضوعه. بعضی ها که انهو میخوان اشکال کنن بگن که اگر به چنین شخصیتی بوده و معاصر شیخ طوسی و نجاشی بوده چرا این دوتا بزرگوار اسمی نیاوردن از این شخصیت؟ شان جواب میدن میفرمان که مگر اینا مقام استقصاء تام بودن؟ اگر مقام استقصاء تام بودن و نیاوردن خب شاید اشکال قابل پذیرش باشه، ولی اینجوری نیست. به دلیل این که یه سری شخصیت های دیگری هم هستن از اجلا بودن ولی شیخ طوسی و نجاشی نیوردن، مثل مرحوم کراجکی متوفای 449 در کتابشون نیوردن راجبش، مثل مرحوم سلار ابن عبدالعزیز دیلمی شاگرد شیخ مفید متوفای مفید 413 رحمتشان، خب صاحب کتاب المراسمون علویه، شخصیت های بزرگی اما بله قبل شریفشون هم اشتباه نکنم در تبریز باشیم این بزرگوان علایین، اما صحبتی ازشون به میان نیوردن. قاضی عبدالعزیز ابن براج تلمیز شریف مرتضی باز صحبتی ازشون به میان نیوردن. شیخ محمد ابن علی ترازی مؤلف الدعاء و الزیاره صحبتی ازشون به میان نیوردن. بله اینها کسانی هستند که شیخ منتجب الدین متوفای 585 در فهرستش اینها را نقل کرده است. بعدشون وارد به اصطلاح ارزیابی کتاب و بیان چگونگی نقلشون، چجوری روایات را نقل می کند. آقای طبری می فهمد که چند جوره، گاهی می فهمد اخبرنا، وقت می بینیم که سندی که میده مشایخی که نقل می کند همون مشایخ نجاشی هم یا مشایخ، یعنی استادایی که نقل می کندشان استادای نجاشی هم یا استادای شیخ طوسمانی که هم عصر بودن. گاهی هم تعبیر می کند که این احادیث مرفوعه میاره، به شخص معینی رو اسم می داره، میگه روا جمیل، روا ابراهیم ابن هاشم، روا حسین ابن علا، خب اینا را نقل میکنه. گاهی هم روایت را میگه که به اصطلاح قال الصفوانی، قال المرزبانی، قال ابو جعفر، ایشون بیان میکنه که مراد کی هستن، ابو جعفری که ایشون میگه یا همون به اصطلاح طبریز که غالبا از او بعد سفیان ابن وکی و دیگران نقل میکنند، یا مراد از ابو جعفر طبری معاصر امام عسکریه، یا مراد امین صاحب تاریخ دیگه بیاناتی دارن. الا این کتاب اعتبار خودش را دارد، مؤلف اعتبار خودش را دارد، مخصوصا از متأخرین مرحوم رضاشاه بهرانی خیلی ازشون تجلیل میکنند. الا این کتاب مؤلفش محمد ابن جریر ابن رستم طبری است و در قرن پنجم بوده و معاصر شیخ طوسی و نجاشی بوده، مشایخش هم اساتیدش هم اساتید بوده، چند تا بزرگوار هستن و ایشون هم غیر از صاحب مستر شده و ادعایی هم که بعضی کردن که کتاب موضوعه و ازش از غلافه، این ادعا ادعای بی جایی. این که فرمودن کتاب زمان شیخ، و بله زمان سید غیر ابن طاووس، خیلی کتاب بوده که زمان ابن طاووس بشون کتاب خانه عظیمی داشتن، کتاب های خطی بالاخره پیدا شده از سوشان فرمودن مال مرحوم طبری. اما این که فرمودید چرا شیخ طوسی رو نقل نکردن، نقل اهمه، اما از این که طرف معتبر نباشه. پس اینم راجع به کتاب دلائل ایمان، دلائلم بپذیریم، سندم بپذیریم تا ابن کی بود راوی آخر، اون مشکل داره. پس روایت را، بله روایت را با قطع نظر از اون مطالب دیگر نمیتوانیم روایت رو ما تصحیح کنیم. خب اما در ارتباط با معنای روایت، این مسئله ازله البته تو این روایت نیامده است، ازله در روایت بعدی، بعد از روایت بعدی رو بخونم این بیان رو میخوام عرض کنم. روایت سوم روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده، روایت را مرحوم صدوق در ثقیل جلد 4 صفحه یا 352 یا 254 دو تا چاپه، بله 352 دو تا چاپه. خب و مرحوم صدوق در عقایدشون هم نقد میکنن. حزینی در هدایه هم نقد میکنه. روایت اینه: ان الله تعالی آخا بین الارواح فی الاغلله. خداوند عز و جل در عالم ارواح بین ارواح عقد اخوت و برادری را قرار داد. این کی بوده؟ قبل ان یخلق الابدان بی الف ایام، 2000 سال قبل از این که بدنها را بیافریند، یه رابطه برادری بین ارواح قرار داد. خب اون شد موضوع برای حکم جدید و تغییر قانون ارث در دوران ظهور امام زمان. طبق روایت عرض میکنم: فلو قد قام، عبارت عرض کنم، مهدینا اهل البیت، اگر امام زمان مهدی ما قیام کرد، لورث الاخ الذي آخا بینهما فی الاولیه، ارث را به این سنخ برادرها میدن، برادرهایی که برادرش در عالم زر بوده. ولم یورث الاخ فی الولاده، اونی که رابطه نسبی داره، دو تا برادر هستن، فی الولاده، از یک پدر، از یک پدر و مادر، از یک پدر و یک مادر، به اینها ارث نمیده. بسیار خوب، این روایت عرض کردم اولین کسی که نقلش کرده مرحوم صدوق و حسینی یا حزینی هم در هدایه تاریخ شد نقلش کرده. مختصر بسائل هم این روایت رو نقل کرده، آنچه از طول بسائل هم بوده. خب راحت المتقین هم جلد 11 415 این روایت رو نقل میکنم، بطر بیان چندانی من ندیدم داشته باشم. و بهار الانوار هم جلد 6 249 و وافی هم جلد 25 957. این هر کس نقل کرده، من مراجعه کردم، بیانی نداره. البته مرحوم مجلسی بیانات مشروحی را زمین امیاد داشت کنید. بله، مرحوم مجلسی در ارتباط با عالم زر بحث مشروحی دارد و روایات عالم زر را زیر سوال می‌داره، یعنی تأملی در روایات عالم زر دارد. خب این روایت مرحوم صدوق نقل کرده اما سند نداره. حالا ما توقع نداریم که مرحوم صدوق در کتاب شریف فقیهشون مثل مرحوم کلینی سند نقل کنن، نخیر، همون یک اسم راوی یا صاحب کتاب رو نقل کنن که باید میکنن. چرا؟ چون در آخرشون چی دارن؟ مشیخه دارن. بعد که میفهمد که امیر یوسف بن عبدالرحمن، خب شما در آخر کتابش نگاه کنید، در مشیخش میگه ما رأیته عن یونس بن عبدالرحمن فهو این طریق همه به یونس هستن، طرقش بیان میکنه. اما اونجایی که آخر راوی را ذکر کنه، اما این روایت اصلا اسمی از راوی نمیبره، مرسل است. می فهمد که چی؟ روا بله قال صادق، به امام صادق علیه السلام روایت را نسبت می دهد.
میمونه این که شاید حالا لحاظ کنه ببینیم سنده قبلیشون ایشون دنبال سنده قبلی نیمون باشه، شاید ما رو رای قبلی باشیم.
بله
شما جزمن داریم که قال از داده لحاظ باید
باشیم. ببینید مرا این مرسل است، در مراسیل صدوق یه بحثیه، آیا معتبره یا معتبر نیست، و آیا صدوق دیگه کمتر از ابن ابی امیه که ما مراسیله او را قبول میکنیم ابدا علی مبنا، ولی در مراسیل صدوق باید تعمل داشته باشه. در اینجا مرحوم تفرشی بیانی دارم، مرحوم بحر علوم بیانی دارم، مرحوم بهاءالدین عاملی بیانی دارم، مرحوم داماد بیانی کم و اینا همشون میخوان بپذیرن مراسیل مرحوم صدوق، ولی شاید جای تعمل باشه. پذیرفتن مراسیلشون جای تعمل. حالا من حرفا رو نقل کنم. آقای تفرشی میفهمد الاعتماد علی مراسیله، اعتماد بر مراسیل مرحوم صدوق، ينبغي ان لا يقصر في الاعتماد علی مسانده، و دست کمی از مساندیشون نداشته باشد. حیث حتم به صحت کل، ایشون در مقدمه شون فرمودن هرچی که من میارم حجت است بین من و خدای من. خب حالا بعضی ها گفتن که مراسیل ایشون ترجیح داره. چرا؟ این قول العدل، یه شخصیت عادلی مثل آقای صدوق بفرماد قال رسول الله، این اشعار به این دارد که ایشون اعتقاد به مضمون خبر داره بدون تأمل، به خلاف ما لو قال حدثنی فلان، میخواد ایشون اینجوری بفرماد که اگر گفت قال رسول الله یا صدوق فرمود که حدثنی فلان، اون قال رسول الله که مرسلا میاره از این حدثنی هم قوی تره. چرا؟ چون اوجا را نسبت میده بدون تأمل به معصوم، نسبت میده میگه قال رسول الله. بله این فرمایش بله آقای تفریش. آقای بحرالعلوم هم همینه که انه میخواد بفرمایه ان مراسيل الصدوق في الفقيه كما مراسيل ابن ابي عمر، مثل مراسيل ابن ابي عمر در حجيت و در اعتبار، و ان هذه المزيه من خواص هذا الكتاب، نه که بیاد سرایت بید به مراسيل دیگری، این اگه دیگری هم گفت قال رسول الله بگیم بله فرمودن عدلت، نه خیر، اختصاص به ایشون دارد، ایشون اگه گفتن قال رسول الله مراسیلشون قبوله. شیخ بهاءالدین در شرح فقیه انگامی که مطلبی را از صدوق نقل میکنه که گفتن قال جعفر بن محمد بن صادق، زیر این قال صادق که فرمودن کل ما ان طاهر حتی تعلم انه کذب، میفهمد که هذا الحديث من مراسيل المؤلف. آقای بهاءالدین فهمت خب این حدیث مرسل است، قال صادق صحف که نده، وحیه کثیره فی هذا الكتاب، مراسیل آقای صدوق در این کتاب یکی دوتا نیست، شاید بیش از یک سوم فقیه، یه سوم فقیه مراسیل وقتی مقدمشون بفهمد که حجتون بینی و بین الله، تا مرازی برشون حل نشده باشد، تا به این مرازی اعتقاد و اذعان به صدور نداشته باشد، همچی فرمایش را نمی فهمد. ما کشف میکنیم که این مراسم همشون معتبرند نزده ایشون. این فرمایش شیخ خواهد می فهمد که وحی کثیر فی هذا الباب، مراسم زیاد است، تزید علا ثلث الاحادیث. می فهمد که یندگی ان لا یقصر الاعتماد علیها من الاعتماد علا مسانید. ما بر مسانید مرحوم صدوق اعتماد داریم، بر مراسیل ایشون هم نباید دست کم از اعتماد بر مسانید باشه. مسانیدشون
نیست، یعنی ما واقعا دیگه
مسانیدشون
اعتماد داریم،
مراسیلشون را، یعنی اعتمادی که به مراسی، بعد میگن اعتمادی که به مراسیل ایشون هست دست کمی از مسانید نداره، بعد دست بالاتر میگیرن.
مگر
اونا
یعنی
هر شده اونا
همه رو اعتماد دارن به
مسانیدشون؟ نه، اصلا نشده. بعضی میخوام بگن اگر ایشون فرمود قاله، قاله صادق به معصوم نسبت داره، من اونجه که قبول داره، شکی در این نداره، لذا میگه قاله صادق. این اصلا از گردون خارج کنه، از گردون بخت در اعتراف این سرسان مراسی. اما اگر سند داد نه،
حتی هم ابن ابی عمر هم هست،
حالا نیست، حالا برای دانه اشکال کردن،
چون شبیه
اهل سنت
میشه در
اکوات
با صحابه
صحابه هست کنم اشکال کردن، حالا هم اشکال کنم و نسبت به ابن ابی عمر. خب چهار تا اصلا خود این تصیح ما یسح این چهار تا وجه بیان کردن دیگه، آقای خوبی مثلا مفصل بیان کرد و اشار کرد. حالا ببینیم نسبت به آقای صدوق چی. ما داریم حرف شیخ بهاءالدین را نقل میکنیم، میفرماد که مراسیلشون از مسانیدش دست کم ندارد. چرا؟ من حیث تشریکهی بین النوعین فی کونهی مما یفتی به، ایشون شریک کرده هر دو را در اون حکم که چی؟ من فتوا بر طبقش میدم، بر طبق چی؟ بر طبق این که تو این کتاب هست. خب یه طبقش چیه؟ مصرفی من فتوا میدم بر طبق این. خب و یعتقد انا حج بین و بین الله، اعتقاد دارد که این خود چکست بین خود لخوره باشه و اعتقاد دست هرچان دارد. بل ذهب جماعت من اصولین الى ترجیح مرسل العدل على مسانید. جالبه، بعضی گفتن که اصلا قاعده است مراسیلی را که عدل نقض کند از مسانیدش بهتر و ترجیح با مراسیلش. چرا؟ محتجین به ان قول العدل به شخص عادل اگر گفت قال رسول الله، این اشعار به این دارد که ایشون اعتقاد به این مضمون دارد، بزنه یه قاعده رسول. اما اگه اعتقاد نداشت سند می آورد، یادنه که می افته رابی. اما اینجا اعتقاد ایشون دارد به خلاف مالا قال حدث و قد جعل اصحابنا مراسیل ابن ابی عمر کما سانه. علمای ما گفتن مراسیل ابن ابی عمر مثل مسانیدش. چرا؟ چون میدونن لما علمو من عادته انه لا یرسل الا عن ثقه، اگر ثقه نباشد ارسال نمیکنه. پس اینا مورد توجه. اینم نظر مرحوم دان مرحوم بهاءالدین. مرحوم داماد در رواشه تفسیر میده، اگا کانن ارسال و بل اسقاط جزمن کمال و قال قال النبی او قال الامام فهو یتم فیه. مثل که صدوق در کتابش مانه قال صادق الماء یطهر ولا یطهر، آب چیه؟ پاک کننده است نه پاک شونده است. اینو مرسلشون نقل کردن. و قد جعل بله اذ مفاد این فرمایه جزمه یا زن به سود و وحز از معصومه از ایشون بفهمت قال از ساله هیچ سند نیاد، هیچ ایشون علم داره یا زن دارد به صدور و یجب ان تکون وسائط عدودا فی ظنه. پس به نظر ایشون وسائط باید همه چی باشن؟ عدل باشن، انسان باید عادل باشن. و الا اگر وسائط عدل نباشن کان الحکم الجازم بالاسناد حادما لجلالته و عدالته. اگر تاریخ مشکل داشته باشد و ایشون باز بنامد که جعل اطلاع ان صادق جزمن، خود این جزم به عدالت ایشون مخلی. در اینجا چهار تا قول شد در تأیید این که مراسیل صدوق چیه؟ معتبر. و این روایتی هم که نقل کردیم یورث الاخت الاول ولا یورث الاخت ولاد، این از این سنخ روایات مرسله مبنا باید پیدا بکنه. نمیتونیم بگیم چون مرسل بزنیم کنار، نمیتونیم بگیم که قبولش کنیم. و طبق مبنا، طبق مبنا مراسی خوب مشکل دارد. ولی یه شخص نسته ایشون بعد که تو مقدمهش میفهمد که حجتون بین و بین الله، بعد یک سوم کتابش اینجوریه، این پیداست که ایشون چی داره؟ یقین داره به این روایات یا لاغل زن داره. خب عنایت کنید در اینجا منتها حرفی که میشه زد در مراسیل صدوق این است که ایشون جزم پیدا کرده یا اطمینان پیدا کرده به صدور روایت از معصوم، لذا حد سند میکنه و بازرس به وزرس قاطع میفرمان چی؟ قال نه قاله اصلا خبیصه نمید. اما آیا اقتضا دارد جزم ایشون به صدور روایت اقتضا دارد عدالت راوی رو؟ سؤال دقت کنید اشکال رو. صدوق به این روایت جزم پیدا کرده، آیا لازمش این است که به راویشم جزم به عدالت پیدا کرده باشم؟ این بیت خدید جزم مرحوم صدوق به متن هیچ ملازم نیست با جزم به وساقت سند. از کجا شو جزم پیدا کرده؟ یمکن ان یکون منشأه هو القرائن الحاصه، قرائنیست که دور بر این خبر هست که از اون قرائن ما قرد پیدا میکنم به صدور خبر. خلاصه ولو کان اطمینانه للغیر حجه للغیر یصح للغیر الیکون الیه. خلاصه ایشون طبق قرائنی جزم پیدا کرد که این روایت صادق شد. حالا این قرائن ولی شما اگر جزم آور شد شما هم روایت را بپذیرید، ولی اگر جزم آور نشد نه. از قضیه شخصیه است، ایشون جزم پیدا شد. حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این روایت سوم که ارث معنیش اینست که در دوران آزام ارث تغییر میکنه، نه که ارث برداشته بشه، نه، موضوع و مصادیق و کسانی که تعلق میگیره بشن ارث برادرهای فل ولاده نیستن، برادرهای فل از الله هستن. بله؟ هیچی نه نه دیگه از الله هستی بیش اصلا طبقه نیستی اصلا طبقه بله دیگه اصلا ما سه طبقه به اصطلاح نسبی داریم، یکی هم طبقه که معمولا با همشون قابل جمع از که اصلا وارد این بحث ها دیگه نمیشن، همون اخوصه از الله. خب سندش به نظر من مشکل، یعنی خود روایت رو ما نمیتونیم بپذیریم. والحمدلله.